يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. عرض کردیم که درگیری حضور مقدس سید الشهدا علیه السلام با جبهه بنی امیه و با جریان انحرافی که بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در امت اسلامی پیدا شد بر سر همون دین حقی است و اسلامی است که نبی اکرم مأمور به اظهار او بودند و همه انبیای الهی به دنبال همین دین بودند. در مقابل انبیای الهی جبهه شیطان، جبهه فرائنه، اونها هم طبیعتاً یک دینی بدعت می‌گذاشتن، دعوا و نزاع بین همین دو دین بوده، این دو جریان بر سر دو تا دین با هم درگیر بودن. سید الشهدا هم برای تحقق همین دین وارد میدان شدن و این بدعت‌هایی هم که در ادیان گذاشته می شده به تعبیر قرآن یک ریشه و بنیانی نداشته بود، یک قولی بوده که از سطح افواه و دهان این بدعت گذاران ناشی می شده. ذالک قولهم و افواههم. و این بدعت ها هم یک سریش یه جریان دینی بوده که کفار داشتن، یکی هم دینی بوده که در درون جبهه خود انبیا شکل می گرفته که خود دین انبیا رو تحریف می کردن. حالا یک شکل تحریف این بوده که قالت الیهود عزیر ابن الله، قالت النصارى المسیح ابن الله، توحید رو تحریف می کردن برای اینکه از این تحریف بهره‌مند بشن و خودشون بشن ارباب. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. گاهی هم تحریف در امت اسلامی شاید شکل دیگری داشته که ادامه نبوت نبی اکرم رو خلاصه کردن در کتاب و این که حسبنا کتاب الله، در حالی که ادامه وجودی حضرت از طریق اهل بیت و کتابه و کتابم به واسطه اهل بیت ادامه پیدا میکنه. ولی با همه این تحریف هایی که اتفاق افتاده و بالاخره فتنه های سنگینی میشه، اراده الهی این است که والله متم نوره، یریدون لیطفه و یام یریدون ان یطفه و نور الله به افواهم والله متم نوره. خدا متعال این نور رو به مرحله تمام میرسونه. اراده قطعی خدا متعال اینه. این دین اظهار میشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. منتها نکته ای که از این مسیر اظهار دین و غلبه دین حق و اتمام این نور یک مسیر پرفراز و نشیبی است، به سادگی اتفاق نمیفته. حالا من نمیخوام مقایسه کنم شما در باب این دین باطلی که عرض کردم از قولی است که از دهان قائل نش برمیخیزه، به هیچ کجا متصل نیست، نوری نیست که از عالم بالا آمده، چراغ هدایتی نیست که خدای متعال در دل انبیا برافروخته. یه قولی است که قولهم به افواههم. برای تحقق این دین، برای شکل گرفتن این دین، ببینید شیطان و شیاطین و کفار چقدر تلاش کردن در طول تاریخ و چقدر کشته دادن، فریب درست کردن، هر روز یه رنگ و لعاب جدید بهش دادن. این طرح‌های پیچیده‌ای که اونا دارن برای تحقق دین خودشون، جریان دنیا پرستی، و همچنین حالا ببینید همین جریانی که در تاریخ اسلام شکل گرفته دیگه، این همه پیچیدگی ها جبهه حق برای تحقق کلمه حق و ظهور اون دین الهی و به اتمام رسیدن نور الهی مسیر پرفراز و نشیبی رو باید طی بکنن. شنیدید امیرالمومنین علیه السلام این خطبه نورانی حضرت رو دیدیم، خطبه پنجم در نهج البلاغه نقل کرده که وقتی کار تمام شد برای دیگران و این بدعت گذاشته شد، ابو سفیان که یه شخصیت سیاسی بود و سران منافقین هم هست دیگه معلوم، آمد محضر عموی حضرت جناب عباس و به حضرت گفت که بریم خدمت امیرالمومنین ارباب نافدا، به حضرت بگیم شما بیاید تو میدان ما حمایت میکنیم، من وجه سیاسی خودم رو خرج میکنم، حزبم رو میارم پای کار، شما هم که یه آدم آبرومندی هستی آبرو تو بذار وسط، مردم رو بر میگردونیم به سمت امیرالمومنین با حضرت بیعت کنن. وقتی آمدن محضر امیرالمومنین، امیرالمومنین یه جوابی به در واقع معاویه دادن و یک بیانی هم به عموشون دارن. حالا جواب معاویه که روشنه، به حضرت فرمودن که فتنه ها رو باید با کشتی امواج فتنه رو، وقتی امواج فتنه برمیخیزه باید با کشتی نجات از دلش عبور کرد، نمیشه با خود فتنه از دل فتنه عبور کرد، تو که خودت رأس الفتنه ای. و بعدم توضیح دادن که انسانی که همراهیش نمی کنن، امامی که همراهیش نمی کنن باید تحمل کنه، میوه رو اگر عرض کنن در غیر وقتش بچینید مثل زاره ایست که در زمین دیگری میکاره. الان میوه امامت ما دیگه وقت چیدنش نیست. بعدم یه جمله این فرمودن، این خطبه رو برای این خوندم، فرمودن که من هرگز از مرگ نمیترسم، اگر پا به میدان نمیگذارم نه از باب اینه که نگران جان خودم هستم. ان اقل یقولو حرس علی المسک، ان اسکت یقولو جزع من الموت. اگر حرف بزنم میگن حرس علی الملک، حریص بر حکومت. اگر سکوت کنم میگن از مرگ میترسه، در مقابل حق خودش سکوت کرده، که در زیارت قدیریه دیدید اینطوری نیست که شما از ترس سکوت کردی. بعد از رفت اوندن اینطوری نیست، این تهمت رو نذارید که من از مرگ میترسم به خاطر ترس از مرگ در مقابل اینها سکوت کردم. شما که دیدید من تو صحنه ها بدر و احد و عرض کنم حنین و جایی که دیگران فرار میکردن، دیدید من چجوری مرد میدان بودم. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به فدی امه، انس پسر ابی طالب با مرگ از انس طفل به سینه مادر بیشتره، من مانوس با مرگم. پس فهمودم ولیکن اندمجت علی مکنون علم، برای همین یه جمله خود برخوندم، ولیکن این که من فعلا تحمل میکنم سکوت میکنم، اسراری پیش من هست، اندمجت علی مکنون علم لو بحت به لو طربتون، اگر بگم همتون مضطرب میشید، نه یک اضطراب کوتاه مدت، اضطراب عرشیه به طویل بعیده، تنابی که در چاهای عمیق افتاده درد بهش وصله، مثل اون به خودتون میلرزید. فعلا شما داخل یک دالان تاریکی افتادید، فعلا باید تناب دلو دیگران شدید، برای شما به وسیله شما از این چاه برای خودشون آب میکشن. خیلی استراب دارید تا برسیم به مقصد، اگر بگم چه فتنه هایی در پیشه، لستربتم اضطراب العرشیه فی طویل بعیده. ظهور دین و غلبه دین، اون دین الهی که شعاع وجودی انبیاس، شعاع وجودی مقدس نبی اکرمه، پرتوب نور الهی است در وجود انبیا، یریدون لیطف، این دو تایه پشت سر هم آمدن در دو جا، در سوره مبارکه صف و در سوره مبارکه توبه، که بعد از اینکه یریدون لیطف و نور الله، یا یریدون ان یطف و نور الله در سوره براءت، سوره ان یطف اوست، در سوره صف لیطف اوست، و الله متم نوره، این آیه است، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این دینی که همون نور الهی است، بخواد ظاهر بشه، آشکار بشه، غالب بشه، یه مسیری در پیش داره، مسیر پیچیده‌ای داره. ما هم اگر بخوایم در مسیر این اظهار دین قرار بگیریم و در اظهار دین کمک بکنیم، نصرت بکنیم و طبیعتاً بهره‌مند باشیم از این اظهار دین، باید این مسیر پرفراز و نشیب رو با صاحبانش طی بکنیم. لذا امیرالمومنین به عموشون عباس هم اینجوری جواب دادن، فرمودن عمو جان این طوری نیست که مسئله با ریش سفیدی شما حل بشه، امتحان خداست، خیلی هم امتحان سخته. این آیه شریفه رو خوندن، فرمودن عمو جان این آیه قرآن رو نخوندی؟ در سوره مبارکه عنکبوت خدای متعال میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. امتحان و فتنه های سنگین در پیشه، این سنت الهی است. همه امت هایی که دعوت به ایمان می شدن و ادعای ایمان می کردن، خدای متعال با امتحانات سنگین اونا رو از هم جدا کرده، مؤمنشون رو از غیر مؤمنین. در این امت هم همینطوره، این اتفاق خواهد افتاد و این امتحان سنگینی است که پیش آمده. به این راحتی هم دیگه اینها بر نمیگردن به مدار حق. لذا این مسیر یه مسیر پیچیده است که امیرالمؤمنین میبیند در روزی که واقع ثقیف پیش میاد که چه مسیر طولانی است دیگه، چه دالان تاریکی است که باید این مردم از دل این دالان تاریک بگذرن تا به اصل ظهور برسن. چه اتفاقات سنگینی میفته، چه ظلمهایی، چه فتنه هایی، چه قتل و کشتارهایی، چه عرض کنم جا به جا شدن حق و اینا رو حضرت میبینن و بقیه ممکنه نبینن. بقیه خیال کنن که مثلا اظهار حقی امر ساده ایست. بله، خدا میتونه به پیامبر وعده داده و الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره. اونایی که این آیه رو میشنیدن خیال میکردن بله همین شد دیگه، فتح مکه است، لیظهره یعنی فتح مکه. ولی اینجوری نیست، فرمودین ظهور امام زمان. دیدید دیگران چجوری این لیظهره و الدین کلو معنا کردن، میگن این آیه واقع شده. ائمه فرمودن این آیه هنوز واقع نشده. مسیر اظهار دین یه مسیر طولانی است که در ظهور امام زمان علیه السلام واقع خواهد شد. لذا خیلی مسیر است، ما باید با اماممون راه بریم، خودمونو بسپریم، همراهی کنیم تا ما هم بتونیم در این مسیر شریک باشیم. و الا نه فقط افراد عادی، بزرگان هم گاهی متوجه نبودن. شاید مثلا مالک اشترم، حالا من به ایشون نسبت نمیدم، احساسش این بود الان بریم خیمه معاویه رو بکنیم کار تمامه، در حالی که اینجوری نیست. فرض خیمه معاویه رو میکنن مگه تمام میشد؟ تمام نمیشد که. فرض کنید سید الشهدا میرفتن کوفه رو میگرفتن، حکومت ائمه برپا میشد؟ خب مگه بعد عاشورا با شهادت سید الشهدا اینو دنبال امام سجاد اومدن؟ نیومدن که، رفتن باز این طرف اون طرف. یه مسیری باید طی بشه تا این دین اظهار بشه، این ولایت حق محقق بشه، ولایت امیرالمومنین در عالم محقق، مردم زیر چتر این ولایت زندگی بکنن. یه مسیر طولانی است که حالا قرآن با بیانهای مختلفی توضیح داده این فتنه و اتفاقات راه رو. حالا اونچه که تقدیم میکنم در این فرصت کوتاه، در سوره مبارکه صف این همین آیه آمده، همین دوتا آیه شبیه سوره مبارکه براءت، یه مقدمه ای داره. حالا مقدماتش رو انشاءالله یه فرصت دیگه ای تقدیم میکنم. و یه مؤخره ای داره این آیه. میدونید آیات در سوره مبارکه صف عرض کنم آیه 9 و 10 هست، آیه 8 و 9 هست. یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. که عرض کردم این روایات تأویلش، تأویل این نور به حقیقت امامت و ولایت امیرالمومنین هست که کفار مانع راضی نیستن، که راحت دارن که این نور الهی در عالم آشکار بشه، دنبال یه طرحی هن، یه قولی هن که با این طرح و قول با افواه خودشون این چراغ خاموش بشه. خدای متعالم این چراغ رو روشن میکنه، به مرحله تمام میرسونه، بخواهند یا نخواهند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، که باز عرض کردیم دین الحق هم اسلام هم باطنش به ولایت امیرالمومنین تعویل شده، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. حالا آیات قبلش خوندن داره، انشاءالله یه فرصتی اگه مجال شد میخونم. آیات بعد این دعای شریف در سوره صف عرض کنم ما رو دعوت میکنه به جهاد در راه خدا. میفهمد یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواید شما رو هدایت کنم به یک دلالتتون کنم به یک تجارتی که این تجارت رو اگه انجام بدید از عذاب علیم نجات پیدا میکنید. تنجیکم من عذاب علیم، یعنی عذاب علیمی در راه نجات از اون عذاب علیم اینه که به این تجارت روح بیارید. اون تجارت چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله، اول ایمان به خدا و رسول بیارید. کسی که ایمان به خدا و رسول نداره نمیتونه وارد این تجارت بشه. بعد از ایمان و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، این تجارت همون مجاهده است، اما مجاهده باید ریشه در ایمان داشته باشه. کسی که مؤمن نیست تلاش هم ممکنه بکنه، تلاش مجاهده در راه خدا نیست، قیمتی هم نداره. در سوره مبارکه حدید ملاحظه کردید خدا امتحان فرمود آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین، به خدا و رسول ایمان بیارید، بعد اون چه بهتون دادیم از دست دیگران گرفتیم امانت دادیم به شما اینو انفاق کنید. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا، اگه کسی مؤمن نشد که انفاق اتفاق نمیفته. هر پول خرج کردنی که انفاق نیست که. انفاق اینه که انسان مالشو جانشو بیاره در راه رسول خدا خرج بکنه، در کنار حضرت قرار بده، این میشه انفاق. ریشش در چیه؟ در آمنو بالله و رسوله. کسی که خدا رو باور نداره، ایمان به این وجود مقدس نداره، نمیتونه امکاناتشو بیاره کنار حضرت و در طرح حضرت خرج بکنه. اگرم بیاد از ذهن خودش میاد، داره کار خودشو میکنه، خیال میکنه کنار سید الشهدا است، کنار سید الشهدا دنبال غرض خودشه، داره نقش خودشو جلو میبره. خدا امسال ما رو دعوت کرده به یه عرض کنم تجارتی که ما رو از یک رنج سختی که در راه هست، که اگر وارد این وادی نشیم گرفتار اون رنج سخت میشیم. حالا عرض میکنم این چیه، اون عذاب علی، اون چیه، تجارت چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون، اول ایمان به خدا و رسول بیارید، بعد با تمام توان تلاش کنید، مجاهده کنید، فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. حالا در راه خدا مال و جان خودتون رو بیارید وسط، جهاد کنید با مال و جان خودتون در راه خدا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر بفهمید این برای شما خیره، سراسر خیر این تجارت، اینکه ایمان بیارید و امکاناتتون رو بیارید تو این راه، خیر شما در اینه. و الا طرف مقابلش یک رنج عظیمه، این امکاناتو اگر نیوردید در راه خدا و خرج نکردید، همین امکانات شما رو به عذاب میرسونه اگر ایمان نیوردید. ملاحظه کردید در سوره مبارکه یونس خدا میتواند میفهمد که ان الذین لا یؤمنون بالآخره و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها والذین هم من آیاتنا معرضون یا غافلون، میفهمد اولئک مأواهم النار بما کسبوا. بذارید آیه رو غلط نخونم، چون آیه غلط یه بار غلط خوندیم بس. میفهمد که ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا، اینایی که امید به لقاء الله ندارن تو عالم، امید ندارن بتونن از این مرزها عبور کنن، سر و کارشون با همین مخلوقات و زمین و آسمان و نظام کیهانی و با اینا وقت باشه، این امید بزرگ در دلشون نیست که میشه این پرده ها رو کنار بزنی و با خدا زندگی کنی. ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا، و طبیعتا در وادی حیات الدنیا زندگی میکنن، وارد حیات الاخره نمیشن، راضیه به همین زندگی در حیات الدنیا هم هستن. و اطمئن نوبها، آرامن کنار این سفره. و الذین هم من آیاتنا غافلون، ما دائما آیات رو سر راهشون قرار میدیم، هشدار میدیم که این حیات الدنیا جای آرامش نیست، اینجا نمیشه بمانی، اینجا نمیشه آرام باشی. اعراض میکنن، غفلت میکنن، اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اینا یه کارایی میکنن، یه کسبایی میکنن، حاصل کسب خودشون، دستاورد تجارتشون اینه که مأواهم النار، با کسب خودشون پناهگاهشون میشه آتش، همونی که بهش پناه برده بودن آتششون میشه. نهایت کردی اگر کسی وارد تجارت با خدای متعال نشه تو عالم، اون مسیرهایی که امکاناتشو خرج میکنه میشود عذاب علیمش. اگر کسی گره نخورد به اولیاء خدا، هستن شیاطین، امکانات انسان خرج خودشون میکنن، همین امکاناتی که داری، این تجارتی که میکنی، عذاب علیم برات فراهم میکنه. این رو راجع آیه رو راجع به فرعون در سوره مبارکه دخان خوندی. ولقد انجینا بنی اسرائیل من عذاب مهین فرعون من فرعون. انا عبد میفهمید، ما بنی اسرائیل رو، فرعون رو غرق کردیم، انهم جند و مغرقون. بعد میفهمد نجینا بنی اسرائیل، حالا به نظرم نجیناست، بنی اسرائیل رو نجات دادیم، من عذاب مهین، من فرعون، خود فرعون عذابه. کسی زیر چتر فرعون بود، فرعون انه کان عالیا من المسرفین، کسی که علو داره، کسی که اسراف داره، امکانات بندگان خدا رو خرج خودش میکنه، نه فقط پولشون و مالشون و جانشون رو خرج خودش میکنه، عواطفشون رو خرج خودش میکنه، تحقیرشون میکنه و برده میکنه، اونا رو برده خودش میکنه. فرعون چیکار میکرد؟ فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، مردم رو به بردگی دعوت میکرد. یه فرهنگی درست کرده بود که برده ها سنگ ها رو به دوش میکشیدن، اهرام مصر رو بسازن، زیر بار این کار سنگین میمردن، جان میدادن، پای همون اهرام دفن میشدن. این عذاب مهینه، این عذاب کی؟ خود فرعونه. شما فرعونو برداری، مردم آزاد میشه. اگر کسی وارد تجارت با خدای متعال نشود، حتما گرفتار عذاب علیم میشه. خدای متعال لذا میفهمد که هل ادلکم علی تجارتن، پیغمبر ما بهشون بگو یا ایها الذین آمنوا، هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم. مؤمنین آمنوا بالله و رسوله، این ایمانی که آوردید بار شما رو نمیبنده. آمنوا بالله، از نو مؤمن بشید، آمنوا بالله و رسوله، بعد اون وقت و تجاهدون فی سبیل الله، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، همه امکاناتتون رو بیارید، تلاش هم کنید، جهاد با جان و مالتون بکنید، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اون طرفش عذاب علیمه، اگر امکاناتتون رو خرج خدا نکردید، خرج شیطان میشه، شیطان براش نقشه میکشه، رها نمیکنه امکاناتی که به خدا نرسید، حتما طعمه شیطان میشه، در این شک نکنید، نقشه میکشه برای دارایی های انسان. عرض کنم یه بزرگ عزیزی میفرمود توی مجلسی من میگفتم که امکاناتتون رو در راه خدا بدید، و خیلی صحبت شد در این جهت. یا آقای انگشتر خیلی خوب قیمتی داشت، یه کسی طمع کرد، گفت حالا این حرفا رو شنیدی، این انگشتر رو بده من. اینم رند بود، حاضر نشد انگشتر رو بده، انگشتر رو نداد و رفت برگشت، برای وضو گرفتن رفت برگشت، داره میخنده، گفت چرا میخندی؟ گفت انگشتری که در راه خدا دادم، چای دستشویی از من گرفت، چای توالت از من گرفت. واقعا همینطوره، اگر انسان جانشو به خدا نده، شیطان میبله، اون وقت نقشه کشیده، تر داره، مال انسان و امکانات انسان میبره تو اون وقت این وادی عذاب علیمه، وادی عذاب علیم، وادی ولایت ابلیس، وادی ولایت فرعون هاست، ولایت اولیاء تاب و درسی هم خدا میتونه فهمد که عذاب قوم موسا، این عذاب مهین خود فرعون بود، من فرعون انهو کان عالیان من بود، کسی که علو داره، اسراف داره، خودش عامل رنج دیگرانه، عذاب دیگرانه، اونا رو برده میکنه، برش اهرام بسازن، تازیانه به گردشون میزنه، سنگ ها رو از راه دو بکنن و به دوش بکشن و بیارن اهرام بسازن، بمیرن، پای این اهرام هم دفن بشن، همین فرعون هم بپرستن، از بدتر که نمیشه. الان هم همین همیشه همینطور بوده. این مستکبرین عالم جوری دیگران رو با تازیانه دنیا سوق میدن، به دوششون میزنن، بار اینا رو به دوش میکشن و در پرستش دنیا بار اینا رو دوششون جان میدن. الان هم همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه. الان هم کسایی که زیبای مستکبرین برن اهرام اونا رو میسازن، منتها اهرام امروز به اهرام گذشته فرق کرده دیگه شکلش. الان هم همینطوره، دستگاه شیطان دستگاه عذاب علیمه. اگر میخواید نجات پیدا کنید باید وارد یه تجارتی بشید. اون تجارت یه مقدمه داره، تؤمنون بالله و رسوله، تا ایمان نباشه این تجارت اتفاق نمیفته. پول دادن تجارت در راه خدا نیست، باید ایمان به الله باشه، ایمان به رسولش باشه، اون وقت آدم میتونه جان و مالش رو بیاره تو طرح نبی اکرم، در برنامه اون میشه تجارت با خدای متعال. بعد میفهمد یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانهار. شما یه اعمالی دارید که اینا ادامه هایی داره، اگر خدای متعال ادامه هاشو پاک نکنه گرفتار ادامه های زنجیره عمل خودتون میشید، زنجیره عمل خودتون براتون رنج درست میکنه. تو این عالم اعمال یه زنجیره است. آجرا رو دیدید پشت سر هم که میچینی به اولی تلنگر میزنی هزارمی هم میفته رو زمین، این ادامه عمل خود آدم است. اگر شما این تجارت رو کردید خدای متعال یغفر لکم ذنوبکم، ادامه عملتون رو خدای متعال پاک میکنه، از عمل خودتون نجاتتون میده. و یدخلکم، حالا که پاکتون کرد نجاتتون داد از این اعمال خودتون تعلقات خودتون، یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اگر این تجارت کردید به یه فوز عظیم میرسید، تطهیر و جنات و مساکن طیبه، اونم مساکن خدا امتحان میکنند، مسکن پاک در جنات عدن که خود جنات یه مقام خاصی است در بهشت دیگه. بعد از این میفهمد یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید ناصر خدا باشید، خدا رو کمک کنید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، شما یاور خدا بشید، همونطوری که قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله. مثل حواریون حضرت عیسی که وقتی حضرت فرمود کی منو کمک میکنه، اون حواریون گفتن ما، که چند جا قرآن ازشون تعریف میکنه، ظاهرا 12 نفرم محورشون بودن. مثل حواریین بشید که وقتی حضرت عیسی گفت من انصاری الله، در واقع داره توضیح میده که نصرت خدا یعنی چی. کونوا انصار الله یعنی نبی خدا رو، ولی خدا رو نصرت کنید در راه خدا. کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم، همینطوری که عیسی ابن مریم به حواریین فرمود من انصاری الله، گفت کی منو نصرت میکنه در راه خدا. حواریین گفتن نحن انصار الله، ما خدا رو یاری میکنیم. نصرت خدا یعنی نصرت حضرت عیسی مسیح، این خیلی واضحه. خدای متعال که نمیشه ما نصرتش کنیم، نصرت که منو نصرت کنید، کونو انصرال یعنی ولی منو نصرت کنید. ولیکن له عباد مخلوقون مربوبون یرزون و یعصفون و جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخطه. خدای متعال یه مخلوقاتی داره، عبادی داره که در یه مقامی هن نصرت اونا رو نصرت خودش به حساب آورده دیگه. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریون من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله، ما ناصر خدا هست. نصرت حضرت عیسی نصرت خدا هست، و الله خدای متعال که محتاج به نصرت نیست، حضرت عیسی هم البته محتاج نیست. این بزرگی خداست که ما رو دعوت به نصرت خودش میکنه. بعد از اینکه این حواریون آمدن فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، داستان شما هم همینه. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. وقتی حضرت وارد میدان شد یه عده‌ای از بنی اسرائیل ایمان آوردن، یه عده مقابل حضرت عیسی ایستادن، ما این مؤمنین رو تأیید کردیم بر دشمنشون. فأصبحوا ظاهرین، اینا غالب شدن، ظاهر شدن. مسیر ظهور همینه، مسیر غلبه اینه. این آیات رو حالا عنایت بکنید در ذیل حالا آیات اول سوره هم بعد خونده بشه، ولی اون آیات اول لطیف هم هست، ولی در ذیل این آیات که خدای متعال می فهمد اینها میخوان نور الهی رو خاموش کنن، که در این آیه ناظر به کفار و منافقین امت خود حضرته. اون چراغی که خدا روشن کرده، نبوت نبی اکرم از طریق امیرالمومنین ادامه پیدا میکنه، این نور منتقل شده. درسته این ذیل این آیه شریفه خاطر مبارکتون هست، مثل هم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم. فرمود این چراغ، چراغ نبی اکرم بود که منتقل شد به امیرالمومنین. اینا نتونستن با امیرالمومنین راه برن، رفتن تو تاریکی. داستان منافقین امت دیگه. خدای متعال این چراغ که در وجود مقدس نبی اکرم برافروخته، اینو در بیت امیرالمومنین و ائمه ادامه داده. اینا این راه رو نمیپسندن، نمیخوان این راه باشه. عنایت میفرمایید. خدای متعال همین نور رو میخواد تمام کنه. بعد از اینکه اینو میفرماید، همین دینی که پیغمبر آوردن، که عرض کردم پرتوب خود نبی اکرم، دین توحیده، کلمه اسلام، باطنش هم تو روایات توضیح داده بود که دین الحق امر رسوله بالوصایه لعلی ابن ابی طالب. این دین حق ولایت امیرالمؤمنین، ادامه ولایت نبی اکرم، ادامه ولایت الله، باطن دینه دیگه. نمیپسندن این رو، اینو نمیپسندن، مقابله میکنن. حالا که مقابله میکنن، خدای متعال میخواد این دین ظاهر بشه، خدای متعال میخواد این نور تمام بشه، این نور نور توحید در امیرالمؤمنین و بعدم در امام زمان به مرحله تمام میرسه. این دینی که نبی اکرم آوردن با امام زمان به مرحله غلبهش میرسه. حالا که به مرحله غلبه میرسه، شما بیاید وارد تجارت بشید. دو تا جریان است، یه جریانی که یریدون الیطفه نور الله، یه جریانی است که همون نور الهی است و دین خدا و اولیاء الهی. انسان اگر تو این مسیری که خدای متعال اراده فرموده لیظهره علی الدین کله، تو این مسیری که خدای متعال دنبال میکند که والله متم نوره، اگر در این مسیر و جریان قرار نگرفت، میفته تو مسیر مقابل، که مسیر مقابل مسیر عذاب علیمه. اونایی که میخوان این چراغ رو خاموش کنن، اونایی که میخوان این دیر غالب نشود، وادیشون وادی عذاب علیمه، شما رو بیاندازن توی رنج پیچیده. همینطور هم شده دیگه، میبینید اتفاقاتی که افتاده همش ادامه همون مسیره. ما رو دعوت میکنه، میگه شما اگر میخواید نجات پیدا کنید، ایمان به این پیامبر بیارید، حالا بیاید امکاناتتون رو تو راه این پیامبر خرج کنید. آمنوا بالله و رسوله و جاهدوا و تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. حالا این سبیل رو ببینید، در روایات توضیح ده، سبیل یعنی تو وادی امام. شما به رسول ایمان بیارید، امکاناتتون رو بیارید کنار اهل بیت خرج بکنید، شما نجات پیدا میکنید. خیرتون در همینه که گره بخورید. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه. بعد میفرماید که اگر این کارو کردید، هم به فوز عظیم میرسید، هم در دنیا هم یه امکاناتی به اخرى تحبون ها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. در دنیا هم به شما یه فتح قریبی میدیم که شاید فتح قریب ناظر به ظهوره، به مؤمنین بشارت بده، اینایی که ایمان میارن امکاناتشون رو میارن فی سبیل الله خرج میکنن، غیر از آخرت که به فوز عظیم میرسن، تو دنیا هم به یه غنیمتی میرسن، به یه فتح قریبی میرسن. و بشر المؤمنین. بعد یا ایها الذین آمنو، شما مؤمنین خدا رو یاری کنید. خدای متعال میخواد دینش رو اظهار کنه، خدای متعال میخواد این کلمه نور رو به اتمام برسونه، شما هم خدا رو کمک کنید. عرض کردم خدا رو کمک کنید یعنی امیرالمومنین رو کمک کنید، یعنی اونایی که میخوان این چراغ رو خاموش کنن نگذارید، شما امام زمان رو کمک کنید. سعی کنید تو یاوران اهل بیت باشید، یاوران این کسانی که حامل این نورن، حامل این دینن، شما اونا رو یاری کنید. کونوا انصار الله کما قال الحواریون، کما قال عیسی بن مریم للحواریون من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله. خدا مثال آدرس میده دیگه، نصرت من یعنی نصرت حضرت عیسی، یعنی نصرت نبی اکرم، یعنی نصرت امیرالمومنین، نصرت اون همون کلمه نور و دینی که خدای متعال میخواد اظهار بکنه. فآمنت طائفتون من بنی، یه عده ایمان آوردن حضرت عیسی، یه عده نیاوردن، درگیری شد. خدا فأیدنا الذین آمنوا، ما مؤمنین رو تأیید کردیم، اینا غالب شدن، فأصبحوا ظاهرین. این مسیر غلبه است. اگر کسی کنار حضرت عیسی مسیح بود، وقتی حضرت مسیح غلبه میکنن، ظهور پیدا میکنه ولایت خودشون، دین خودشون، اینا هم در همین مسیر هستن، در مسیر اظهار دین هستن. شما هم اگر میخواید توی این مسیر اظهار دین و این مسیر اتمام نور قرار بگیرید، اون موقعی که دین خدا ظاهر میشه، شما هم جزو همین جبهه غالب باشید. وقتی ولایت الله محقق میشه، شما تو همین صف باشید، شما ایمان به الله و رسول بیارید، امکاناتتون رو بیارید تو این وادی، نصرت کنید. اینم یک مسیر تاریخی است. جامعه کبیره رو در خاطر مبارکتون هست. قلبی لقلبکم سلم، قلبی لکم مسلم، و رأی لکم تبع، و نصرتی لکم معده، حتی یحیی الله تعالی دینه بکن. یه مسیری باید طی بشه. ما باید مرحله تسلیم قلب برسیم، به مرحله تبعیت رأی برسیم، امکاناتمونم مهیا کنیم، و نصرتی لکم معده، حتی یحیی الله تعالی دینه بکن، و یردکم فی ایامه، و یترکم لامره، تا اون روزی که خدای متعال شما رو ظاهر میکنه، غالب میکنه برای اینکه امر خودش محقق بشه، ما هم امکاناتونو بیاریم به نصرت بکنیم. اگر این نصرت که یک نصرت تاریخی جبهه نبی اکرم است اتفاق افتاد، اون وقت فاسبهو ظاهرین، ما هم ظاهرین میشیم، ما هم غالب میشیم. تو اون جریان غلبه و اظهار دین، ما هم تو صف غلبه هستیم، تو صف مغلوبها نیستیم. اگر اینطوری نشد، ما بریم تو صف مغلوب ها، صف غالب ها، صف فوز عظیمه، صف فتح غریبه. هم در دنیا به یه فتح میرسیم، هم به فوز عظیم. صف اون طرف صف عذاب علیمه، هم در دنیا هم در آخر. مسیر سید الشهدا این مسیر حضرت، مسیرشون همین مسیر آمنو بالله و رسولهی، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیله، این مسیر رو حضرت برای ما در عالم باز کردن. تو این مسیر قدم بگذاریم و ملحق بشیم به مسیر الحاق به امام زمان. مسیر نصرت رو سیر الشهدا باز کرده. اون روزی که فرمودن هل من ناصر ینصرنی، ما رو به همین عمد دعوت میکردن، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. انصار الله یعنی انصار امام حسین، یعنی انصار امام زمان، یعنی کسانی که در رکاب حضرت خونخواهی میکنن. این باب رو سید الشهدا، باب نصرت، باب ظهور دین حق، باب حضور ما در جبهه دین حق و حواری شدنمون رو باز کردن. حالا اون حواریین سید الشهدا که میدونید، در به نظرم زیارات هم تعبیر ازشون شده به حواریون. اینا حواریون سید الشهدا هستن دیگه. السلام علیکم یا ابا عبدالله.